راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای امان و مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنم.
چند جلسه اخیر ما درباره فتنه از جوانب مختلف بحث کردیم و گاهی بعضی آیات، گاهی بعضی روایات تلاوت کردیم، به اندازه ای که می فهمیدیم توضیح دادیم. این جلسه که خدمت عزیزان شرفیاب هستیم، سعی می کنم وظایفی که ما باید داشته باشیم در مقابل فتنه های محتمل اونها رو یه مروری بکنیم، چون بالاخره بحث از کارهای گذشته از اون جهتی که یک قضیه گذشته ایست یه بحث تاریخی است. احیانا هم یک تحلیلی اطرافش داده میشه که آدم بفهمه علتش چی بود، چه عواملی داخل بودن. اون چه مهم هست اینه که آدم از وقایع تاریخی عبرت بگیره برای آینده‌اش. چون همونطوری که در بعضی از بحث‌های گذشته اشاره کردیم، فتنه از مصادیق امتحان است و امتحان یک سنت دائمی تغییر ناپذیر الهی است. تا انسان زنده است و نفس می‌کشه در معرض امتحان است، تا جامعه وجود داره و اجتماعی هستن، اونم فتنه‌های اجتماعی وجود خواهد داره. و قاعدتاً مردمی که مورد فتنه واقع میشن، یعنی امتحانی رو میگذرونن، بعد امتحان سختتری رو بگذرونن. همونطور که در مراحل تحصیل وقتی آدم مثلا دوره ابتدایی رو امتحان میدیم، بعد آماده میشه برای امتحان سیکل، بعدش امتحان دیپلم، بعدش لیسانس و الاخر. و طبعا هر امتحانی سخت‌تر از امتحان قبل خواهد. معنی نداره که امتحان کلاس چهارم آسان‌تر از کلاس سوم باشه، معنی نداره. بنابراین میشه پیشبینی کرد که هم برای ما و هم برای سایر جوامع و هم برای فرد انسان‌ها امتحاناتی پیش بیاد. و اونی که ما الان اسمشو میزنیم فتنه، اون امتحانات اجتماعی است که تو هم با ابهام ها و نگرانی هایی است که قبلا عرض شد. پس اون چه مهم هست این است که از تحلیل فترهای گذشته بتونیم ما درسی بگیریم برای فترهای آینده. بخواهیم و نخواهیم خواهد بشون. خب برای هر جامعه بر اساس نظام فکری و ارزشی که دارد فترهای خاصی متصور هست. ما طبعا بر اساس مبانی فکری و ارزشی اسلام فتره را معنا می کنیم، وظیفه خودمون را در مقابل چنین فتره هایی باید تشخیص بدیم و از خدا توفیق عملش را بخواهیم. مسائل زیادی را میشه مطرح کرد که ما باید در نظر داشته باشیم که اگر با فتره ای مواجه باشیم غافلگیر نشیم، آمادگی داشته باشیم برای مقابله باشیم. مثل بعضی افرادی نباشیم یا بعضی گروه هایی که بالاخره ما مطمئن شدیم، اونایی که مطمئن شدن که اینها در امتحان رفوزه شدن و در دام شیطان افتادن، بعضیشون فقط خودشون در دام شیطان افتادن، بعضیشون هم شدن شاگرد شیطان و عامل شیطان، جزء شیاطین انس شدن. برای اینکه ما اینجور نشیم چیکار کنیم؟ خب اگر بخوایم یک لیستی از مسائل را شمارش کنیم، ده ها و صد ها وظیفه ای داریم در مقابل اینها باید عمل کنیم. در یک کلمه باید به اسلام عمل کنیم. اما بنابراین اینکه یک فرمولی در اختیار داشته باشیم که بتونیم توجهمون به این عناوین، به این وظایف بیشتر باشه و به خاطر بسپاریم، میتونیم ما اولا وظایفمون را از لحاظ گروه های اجتماعی سه دسته تقسیم کنیم. یه دسته وظیفه مال همه مردم مسلمان است که ممکنن در معرض فتنه قرار بگیره، جامعه اسلامی به طور کلی. اینا چه وظایفی دارن برای این که در مقابل فتنه هایی که پیش میان محفوظ بمونن؟ یه دسته وظایفی است که مال خواص جامعه است، نخبگان جامعه، گروه هایی که از لحاظ تعداد جمعیتشون زیاد نیست اما از لحاظ تأثیر در جامعه تأثیرشون زیاده، در دیگران زیاد میذارن. یکیشون ممکنه در هزارها نفر، گاهی بیش از هزاران، میلیونها نفر مؤثر واقع بشه. اینا رو میگیم نخبگان یا میگیم خواص یا اصطلاحات دیگری به کار ببرید هر چی دلتون میخواد. اینا یه وظایفی پیچیده تر و مشکل تر از عموم مردم. اون وظایفی که همه دارن اینا هم دارن، اما اینا به حسب موقعیت اجتماعیشون و توانایی هایی که دارن و تأثیرگذاری که در جامعه دارن یه خود وظایفشون سخت تر میشه، دشوار تر میشه، امتحانشون هم سخت‌تره دیگه، کلاسشون بالاتره، امتحانشون هم سخت. و بالاخره یه دسته وظایفی است که مال مسئولین کشور است، مسئولین رسمی کشور، از قوای مختلفی که حالا در جامعه ما هست، قوای مقننه و قضاییه و مجریه، بالاخره اونایی که دست اندر کار هستن و مسئولیت رسمی دارن به عنوان ارگان‌های دولت، حکومت، حاکمیت نظام، اونها وظایفشون از همه سخت تر، مسئولیت سنگین تری، مسئولیت کل جامعه جمع میشه رو دوش اینا. البته معنای این که از دیگران سلب بشن نیست، اما اینا وظایف سنگین تری دارند، فشار بیشتری روشون هست. طبیعی است هر که بامش بیش، برفش بیشتر، هر که قدرتش بیشتر، توانمندی‌هاش بیشتر، فکر بیشتری داریم، ظرفیت بیشتری داریم، تأثیرگذاری بیشتری داریم، تکلیفش هم بیشتر. پس سه دست ما گروه‌هایی داریم که باید در مقابل فتنه وظایفشون رو انجام بده. اول عموم مردم، ما من و شما و امثال ما، برای فتنه ای که خانه‌ها پیش خواهد اومد. کی نمیدونیم، اگر میدونستیم امتحان کاملا نقش خودش رو ایفا نمیکرد. امتحان باید توأم با ابهام ها باشی. به دست کی نمیدونیم، در چه شکلی با چه روی کردی نمیدونیم، اما میدونیم یه چیزهایی پیش خواهد اومد که مقدار ایمان ما، معرفت ما، پایبندیمون به اسلام آزموده خواهد شد و ما در دشواری ها و گرفتاری های واقع خواهیم شد. فتنه یعنی عموم مردم برای اینکه آماده باشند برای فتنه، سه تا وظیفه مهم دارند. اینو من فرموله میکنم برای اینکه یاد گرفتنش هم برای خودم هم برای شنوندگان آسان‌تر بشه. توجه داریم ما که اون که ما نگرانش هستیم دینمونه. از فتنه میترسیم تنها به خاطر مشکلات مادی و ضرر مالی و جانی و این حرفا نیست. اون که بیشتر میترسیم ازش اینه که میترسیم دینمون از بین بره. اون فتنه هایی هم که در قرآن و روایات و اینها ذکر شده و کلمات بزرگان، بیشتر مربوط به فتنه هاییست که ارتباط با دین پیدا میکنه، با سرنوشت ما، با آخرت ما، با سعادت و شقاوت ما. خب اگر ما نگران این هستیم که دین ما لطمه بخوره، از چه جهاتی ممکنه لطمه ما بخوره؟ از چه جهاتی آسیب بهش وارد میشه؟ مهمترینش همون است که میگیم باورها و ارزشها، یا به اصطلاحی میگیم فرهنگ دینی. اعتقاداتمون چیه و به چه ارزشهایی دل بستیم، یا به تعبیر دیگری هست‌ها و بایدهایی که جنبه بنیادی داره. معتقدیم چه چیزهایی هست، خدایی هست، قیامتی هست، دینی هست، و چه باید کرد، چه ارزشهایی معتبره و طبعا چه چیزهایی نباید کرد. اساس دین اینه دیگه. برای اینکه ما بتونیم ما دینمون حفظ باشه، باید نسبت به اینا معرفت قوی داشته باشیم، شک نداشته این اعتقادیاتمون را، باورها و ارزشمون را هرچی بیشتر محکمتر، مستدلتر، یقینیتر کنیم. تو دعاها، مناجاتها، جای دیگه زیاد دیدید که دعا میکنه خدایا به من ایمانی بده، ایمانا تو باش رو به قلبی و یقینا کاملا، چه بعدش یزیل و شکن. اولین لطمه‌ای که به دین آدم میخوره اینه که نسبت به اعتقادات و ارزش‌هاش سست بشه. پس برای اینکه با این خطر مواجه نشه، اگه مواجه شد بتونه مقاومت کنه، باید ایمانش رو تقویت کنه. این همه مردم موظف، حالا هر کسی در حدی برایش میسره. البته تکلیف همه یکسان نیست، پایه عقلشون، معرفتشون، امکاناتشون برای علوم و معارف مختلف یکسان نیست، اما به هر حال هر کسی این دغدغه رو باید داشته باشی که من اعتقاداتم یقینی باشی، ارزش هایی که اسلام برای ما مطرح میکنه اینها رو درست بشناسم، عوضی نگیرم، فریب نخورم. این یه وظیفه است، تقویت ایمان، بالا بردن سطح معرفت و شناختمون نسبت به باورها و ارزش. مسئله دوم این است که ما از اون جهتی که فتنه امر اجتماعی است، امتحانهای فردی نیست، ما باید نگران دیگران هم باشیم. اینجور نیست که من اگر دین خودم رو حفظ کردم دیگه خیالم راحته، دیگه وظیفه این دیگه ندارم، اعتقادم به خدا و قیامت محفوظ بود دیگه خیالم راحت بشه. خب ما میدونیم که در اسلام یک مسئولیت همگانی، یک نظارت عمومی، یک وظیفه است. به تعبیرات مختلف در قرآن کریم اومده، تو همین سوره کوچولوی ولعصر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، نمیگه که اهل سعادت خودشون اهل حقن، اهل صبرن. من میگه به همدیگه سفارش میکنن که حق را رعایت کنی، به همدیگه سفارش میکنن که صبر و مقاومت داشته باشی. این یه چیزیست غیر از آمن و عمل صالحات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این همون ایمان بود که اول از عمل صالحات هم وظایف شخص فرضیمون، اما مسئولیت نسبت به دیگران داریم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. نگران این که دیگران منحرف بشن، این هم باید مسئولیت داشته. بزرگترین نماد این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و در روایات آمده که امر به معروف و نهی از منکر اعظم فرائض است. بها تقام سایر الفرائض. اعظم الفرائض است قاعدتاً اطراقش اقتضا میکنه که از نماز هم مهمتره. بعدش هم استدلال میکنه برای این، یعنی اعظمیتش از این جهت است که بها تقام سایر الفرائض. اگر امر به معروف و نهی از منکر از جامعه برداشته بشه، سایر فرائض هم ترک میشه. بقاء سایر فرائض به این فریضه است. این همون مسئولیت اجتماعی است. این را باید درست بشناسیم، شروطش را، مراتبش را. و این یکی از تکالیف سخت زمان ماست. شاید هیچ زمان دیگری، حالا من اطلاعاتم ضعیفه، ادعای احاطه بر تاریخ ندارم، اما فکر نمی کنم من هیچ زمانی امر به معروف و نهی از منکر به این سختی بوده که حالا شده. چون یک فرهنگ عمومی در عالم، فرهنگ الهادی شیطانی در کل عالم رواج پیدا کرده و اون این است که هر کسی در زندگی خودش آزاد است، دیگری حق دخالت در زندگی او نداره. بنابراین اگر به یک کسی بگه فلان کار بکن، برمیگرده به تو چه؟ تو فضولی میگی؟ اصلا امر به معروف و نهی از منکر با اینکه بزرگترین خدمت به جامعه هست، به عنوان یه فضولی در کار دیگران و اینا تلقی میشه و اونقدر مهجور شده و متروک شده که بزرگان ما هم اشتباه میکنن. اونا خیال میکنن امر به معروف یه تکلیفیست در یه شرایط خاصی از بعضی افراد، باید اون وقتی که معروف شناخته بشه در جامعه، و معروف یعنی شناخته شده نیمه، اون وقت تا مادامی که شناخته نشده نباید امر به معروف. خب ما فرهنگ شیعیمون میگه امام حسین کشته شد برای امر به معروف. ما یه همچه فرهنگی داریم. برای امر به معروف و نهی از منکر تا پای جان هم باید رفت. اما فرهنگ امروز جهانی میگه این فضولی در کار دیگران است، خیلی کار زشتیه، بی‌ادبی است. هیچ زمان اینجور نبوده. این فرهنگ الهادی غربی که امواجش همه کشورها رو و از جمله کشور ما رو هم کمابیش فرا گرفته، ما اینجور بار اومدیم. ما هم همینجور طلب. این مسئله دوم عمومی است، احیاء امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت و مسئولیت همگانی، نظارت عمومی بر کار همدیگه در سطح عموم. عموم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بالاخره ما بچه که بودیم تو مدرسه میگفتن فروع دین 10 تاست یا 8 تاست، یکیش امر معروف و یکیش هم نهی از منکر مونه. حالا این روایت که میفرماد که اعظم الفرائض است، که از کدام اطلاقش اینه که از نماز هم مهم داره. به هر حال این وظیفه دوم. وظیفه اول این بود که معرفتمون رو نسبت به دین تقویت کنیم، ایمان خودمون رو تقویت. دوم این که مسئولیتمون رو نسبت به دیگران توجه داشته باشیم. نگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، کشک خودتا به حساب، چه کار به کارهایی که دیگران داری. اسلام اینجوری نیست. اسلام میگه به کار همه مسلمان های دیگه باید کار داشته، البته با آداب خودش و با شرایط خودش. مسئله سوم این که خواه ناخواه در زندگی اجتماعی بین مردم اختلافاتی پدید میاد. هزاری من ایمانم خوب باشه و وظایف فردیم عمل کنم، نسبت به دیگرانم توصیه به خیر کنم، تواصیه به حق داشته باشه، امر به معروف و نهی از منکر، یه موارد اختلاف بشه. یه محوری باید داشته باشیم ما که این حلال اختلافات مشکلات باشه. در اسلام این محور به نام امامت را میده شده و امامتنا نظاما للامه، و بالاخره طبق عقیده ما شیعیان در زمان غیبت امام هم این محور تجسمش در ولی فقیه هست، اون محور وحدت. عموم مردم باید سعی کنند این محور را حفظ کنند. اگه این حفظ نشه، خواه ناخواه جامعه دچار اختلاف و پراکندگی میشه و با اختلاف و پراکندگی دیگه وحدتی، عزتی، قدرتی، سعادتی باقی نخواهند. این وظیفه عموم، سه تا وظیفه. همین وظایف به نحوی برای خواص به شکل خاصی پیدا می‌کنه، تقریبا همین هاست، اما خلاص به خاطر ویژگی‌هایی که دارن، موقعیت‌های اجتماعی که دارن، خدا نعمت بیشتری بهشون داده، میتونن تأثیرگذار باشن در جامعه، اونا باید اینا رو بیشتر رعایت کنن. یه شکل‌های ویژه‌ای پیدا می‌کنه، همین هاست. در مورد شناختن حق، تنها مسئله این نیست که آدم خودش مبتلا به شک نشه، بلکه باید فرهنگ دینی را، باز میگم فرهنگ، من میگم همونطوری که مقام معظم رهبری بعضی جاها فرمودن، منظور ما اعتقادات و ارزش هاست، نه موسیقی و تئاتر و چیزهای دیگه. حالا اونا هم اگر اسمش بذارن کارهای فرهنگی، حلالش عیب نداره، به ما مربوط نیست. اونی که ما بهش اهمیت میدیم اعتقادات و ارزش هاست، اینا اساس فرهنگ. گاهی گفته میشه که بودجه‌ای برای فرهنگ گذاشته میشه، میگن اهتمام ما، روی کرد ما، روی کرد فرهنگی است از این حرفا، ولی عملا فرهنگ میشه همون ترویج موسیقی و ورزش و تئاتر و نمیدونم و احیانا هنرهای زیبایی، اینا میشه فرهنگ. حالا اعتقادی بود، بود، نبود، نبود، خیلی مهم، ارزش‌های اسلامی محفوظ بود یا نبود، عفت در جامعه وجود داشت یا نداشت، اینا مهم نیست. موسیقی زنده بشه، زبان پارسی خوب حقش ادا بشه، اینا میشه فرهنگ. ادبیات، شعر، ما که میگیم فرهنگ، منظورمون باورها و ارزش هاست یا عقاید و اخلاق. نخبگان و خواص جامعه باید نسبت به این مسئله خیلی حساس باشه، نه تنها برای خودشون، بلکه باید سعی بکنن زمینه رشد فرهنگ دینی در جامعه بالا بره. باز فراموش نکنیم منظور ما از نخبگان و خواص مسئولین رسمی نیست، اساتید دانشگاه، علمای حوزه، اینجور شخصیت ها، شخصیت مورد اعتماد مردم در شهرها، استانها، اونه که حرفشون رو میشنوند، منظور من اینا هست. طبعا منظور این نیست که اینا در کارهای دولتی سعی کنند، اونم دولت حالا وظیفش بعد خواهم گفت، فعلا خواص به ما هم خواص، طبقه ممتاز جامعه، کسایی که فهم بیشتری دارند، علم بیشتری دارند، موقعیت اجتماعی بیشتری دارند، توانایی برای اثرگذاری در جامعه بیشتر دارند، اینها باید اولا سعی کنند فرهنگ دینی را در جامعه تقویت کنند، ارتقاء سطح فرهنگی به وسیله خود گروه‌ها و افراد جامعه صرف نظر از وظایف دولتی و اجتماعی و رسمی. خب چون اینا اثرگذار هستن در مردم، در رفتارشون هم مورد تأثیر دیگران قرار میگیره، با امتیازاتی که دارن در جامعه، نه تنها از راه ترویج فرهنگ و علم و کتاب و بحث و سخنرانی و جلسات، عرض کنم، مناظره و مباحثه و این حرفا میتونن کار بکنن، بلکه اصلا رفتارشون میتونه در جامعه الگو باشه. بهترین نمونه‌ش هم علما هستن، که مثلا ما هم یکی از اونها هستیم به اصطلاح. ما وظیفمون چی؟ ما غیر از این که باید سعی کنیم سطح معلومات دینی مردم بالا بیاریم، دین شناستر کنیم مردم ها، رفتار ما باید به گونه ای باشه که مورد تأثیر دیگران هم. کونو دعات الناس به غیر السنت. مهمترین چیزی که ما در ما باید باشه از لحاظ رفتاری ساده زیستی، بی‌اعتنایی به امور دنیا، تقوای عملی، راستگویی و درستکاری. اگر نخبگان جامعه، خواص جامعه این امور را رعایت بکنن، عنوان کلیش تقواست. ویژگیش که در اینها باید بیشتر لحاظ بشه ساده زیستی و بی‌اعتنایی به دنیاست. اگر اینجور شد طبقات مختلف مردم حرف شنویشون از زیاد اینا زیاد میشه، اعتمادشون به اینا بیشتر میشه، اینا بهتر میتونن ارشادشون کنن، راهنماییشون کنن، یه جایی پیشنهادی کردن اونا با جان و دل میپذیرن. اما وقتی دیدن نه اینا دنبال زندگی خودشونه، فکر این سند که هشتشون رو نه کنن، منتها با یه شیوه دیگری، با یک ابزار دیگه. کارگر باید بره عرق بریزه توی کارخونه یا تو مزرعه، اونا نه، با یه جورای دیگه. ولی بالاخره انما الاختلاف فی شبکاتی، هدف دنیاست، اون به یه شکلی اینا به یه شکلی دیگه، به اینا اعتنایی نخواهند. هرچی اینا داد بزنند بابا این را کجه دارید میرید، شما برید خودتون رو درست کنید. این یه مسئولیت سنگین تریست مال خواص جامعه که بیشتر رعایت ارزش های اجتماعی را در عمل پیاده کنه. و سوم باز برمیگرده به حفظ وحدت جامعه بر اساس یک محور حقی که دین معرفی. جامعه احتیاج به انسجام داره. اگر پراکندی در جامعه پیدا میشه رو به زوال خواهد رفت. عموم مردم به نحوی باید در این کار مشارکت داشته باشن، سعی کنن دنبال هر کسی نرن، اختلاف ایجاد نکنن. اما نخبگان خودشو میتونن عامل اختلاف باشن، میتونن دعوت به نفس بکنن، لیدر حزب بشن، بگن هرچی من میگم عمل کنن، اون یکی میگه هرچی من میگم عمل. اختلاف احزاب یعنی چی؟ خواص سعی کنند با هم همفکری کنند، اگر جای اختلافی هستند با مشورت، با دلسوزی، با خیرخواهی اختلافشون رو خودشون حل کنند. و اگر دانستند که کسانی سوء نظر دارند، فریب خورده هستند، عامل بیگانه هستند، ستون پنجم هستند، اینا رو طرد کنند. اینجا دیگه جای حفظ وحدت نیست. خدا به پیغمبر درباره این جور افراد میفرماید لا تصل على احد منهم مات ابدا، بر مرده شدم نماز نخون. ولا تقم على قبره، سر قبرش حاضر نشو. اینا رو به طرد کرد، بایکوت کامل باید بشن تو جامعه تا دیگه نتونن سوء استفاده کنن از موقعیت ها، خودشون رو جا بزنن و منشه فساد و فتنه میشن. اما سایرین اگر اشتباهاتی هم دارن اغماز کنن، رسعی کنن اشتباهاتشون رو حل کنن و بالاخره عامل اختلاف نشن. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرق. حبل الله پیغمبر است و قرآن، هر دوش هم روایات داریم در تفسیرشون. مادامی که پیغمبر اکرم در جامعه بود او باید مصداق حبل الله بود. اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، باید اطاعت پیغمبر کرد. بعد اون چه خدا تعیین کرده بود اطاعت امام معصوم است. بعد از اطاعت امام معصوم اون کسی که پرتو امامت است، انعکاس نور امامت است در جامعه، سایه امام غایب است در میان جامعه. و اون محور رو تقویت کرد، همه را حول اون محور جمع کرد. اگه جمع شدن اونا قابل اتحادن، اگه پراکنده شدن راهشون عوض کردن اونا باید طرد کرد. البته نصیحتشون باید کرد، دعوت کرد، اما اگه آدم مأیوس شد راهشون رو سوا کردن اونا باید طرد کرد. اینجا جای حفظ وحدت و هماهنگی و همه ایرانی هستیم و همه حرفا نیست، همه مسلمان طالب حق و پیرو امام هستیم. کسانی که در این چیزا با هم مشارکیم با هم متحدیم. اونای دیگه خب ممکنه یک جهات دیگری همکاری هایی داشته باشیم، دشمنی هم بازشون نداشته باشیم، مگر اونا به این اصول ما بخوان لطمه بزنیم. پس سه تا وظیفه برای عموم مردم بود، سه تا وظیفه برای خواص و نخب. تقریبا همین وظایف به شکل خاصتری برای مسئولین رسمی کشور. بعد اولش معرفت و ایمان بود، خواص هم گفتیم باید برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش بکنن. خب دولت چیکار باید بکنه؟ دولت یعنی دستگاه حاکمه با قوای مختلفی کرد، یکی از اصطلاحات دولت، منظورم تنها قوای مجریه نیست، اونایی که مسئولین رسمی کشور هستن. اینها در جهت حفظ مبانی فکری و ارزشی اسلام چه باید بکنه؟ طبعا از قدرت‌های قانونیشو باید استفاده بکنه، به اون نهادهای رسمی که در این جهت تلاش میکنن برای اونا باید اولویت قائل باشن، چون اینا هستن که اسلام رو حفظ میکنن. متاسفانه هنوز در اثر میراث نامبارکی که از رژیم گذشته ما داریم، هنوز خیال میکنیم دولت وظیفه نسبت به دین ندارد، دین مردم ها آخونده باید حفظ کنند، این ربطه به دولت نداره. این از همون مایه سکولاریسم، تفکیک دین از سیاست سرچشمه میگیره. در بینش اسلامی مهمترین وظیفه دولت حفظ دین مردم است، نه اینکه یک وظیفه تفضلی و در دست دوم سوم باشد. همونطور که حفظ جان مردم وظیفه دولت اسلامی است، حفظ دین مردم هم وظیفه دولت اسلامی است. همونطور که دین آدم بر جانش برتری داره، جان را باید فدای دین کرد، در برنامه های دولت هم باید اهمیت به وظایف به مسائل دینی و فرهنگ اسلامی باید داده بشه. متاسفانه از کدن در اصحاب میراثی که ما از رژیم گذشته داریم، هنوز خودمونی ها هم باورمون نیست، خیال میکنیم این کارها فقط مال همین گروه های غیر رسمی و حوزه و مقدسین و نمیدونم داوطلبان و اینا هستن، ولی دولت کاری به دین نداره. اما کسانی که میگن سیاست ما عین دیانت ماست، نمیتونن این حرفو بزنن. این بزرگترین وظیفه دولت اسلامی است که باید در این جهت تلاش کنه. دوم، مهمترین وظیفه مبارزه با فتنه بر عهده دولت هست، از لحاظ اینکه از نفوذ عناصر بیگانه در دستگاه رسمی کشور جلوگیری بکنه. چون تاریخ نشون داده، بحث عقلی و تحلیلی هم همینو تایید میکنه، تاریخ صدر اسلام نشون میده، تاریخ دوران اسلام تا عصر حاضر و تاریخ عصر حاضر همه شهادت میدن مهمترین راهی که بیگانگان میتونن فتنه انگیزی کنن نفوذ در دستگاه رسمی کشور. امام چقدر تأکید میکرد رضوان الله علیه رفع الله درجاته که مواظب باشید بیگانگان در کار شما وارد نشند، نامحرمان به دستگاه های اداری و پست های حساس راه پیدا نکنند. همه مردم باید مواظب باشند، اما همه که دستشون به همه جا کاری نمیرسی. مهمترین کارهای اجرایی، مهمترین قدرت اجرایی در دست دولت هست، مهمترین وظیفش هم این است که دشمن شناسی کنه، دشمن رو به مردم معرفی کنه و از نفوذ عناصر بیگانه و مشکوک در پست های حساس جلوگیری کنه. متاسفانه در تواریخ مثلا موارد زیاد از تاریخ خودمون که حالا فرصت اشاره به اونها هم نیست، در همین دوران سه دهه بعد از انقلاب هم مواردی داشتیم که در اثر یا مسامحه یا حسن نیت یا غفلت، و بالاخره حالا آدم معصوم که نیست، جایی هم اشتباهی، عناصری در دستگاه های اجرایی و دستگاه های قانونگذاری نفوذ پیدا کردن و اصلا مسیر انقلاب را عوض کردن. دیگه حالا احتیاج نداره من سالش و زمانش و اشخاصش رو معرفی کنیم. همه شما میدونید که بعد از رحلت امام رضوان الله علیه طول نکشید که مسیر انقلاب تدریجا عوض شد، زاویه پیدا کرد، رسید تا اونجایی که علنا همه مقدسات اسلام مورد توهین قرار میگیرد. این یهو پیدا نشد، زاویه باز شد آرام آرام تا به اینجا رسید. اگر در آغاز کار اون نقطه های آسیب پذیر شناخته بشن، عناصر مشکوک شناخته بشن، از ورودشون در دستگاه های اجرایی کشور جلوگیری بشه، به خصوص در پست های حساس، به خصوص در اون جاهایی که در برنامه ریزی و سیاست گذاری دخالت داریم، از حضور اینا جلوگیری بشه، سد محکمی در برابر فتنه جویان به وجود میاد. اما اگه مسامحه شد، حالا روی رفاقت یا عوامل دیگری، حالا خدا میدونه انواع عواملی که آدم میتونه یه نفر رو نسبت به یکی دیگه خوشبین کنه یا علاقمند کنه، و این باعث میشه که حرفشو بشنوه، اونم تو کارهایی که سرنوشت یک جامعه به اونها وابستگی داره. اگه چنین چیزی خدای نکرده بشه، ما باید منتظر فتنه سریعی باشیم. خیلی دیگه طول نمیکشه. این هم وظایفی که به عهده مسئولین رسمی است. سه وظیفه مال همه مردم، سه وظیفه مال خماس، سه وظیفه مال مسئولین رسمی. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم می‌دهیم، ایمان همه ما را حفظ بفرما، روح امام راحل و شهدای ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر به نوازی به لطف ور به گدازی به قهر، گر به نوازی به لطف ور به گدازی به قهر، حکم تو بر من روان قهر تو بر من رواست، حکم تو بر من روان قهر تو بر من رواست، سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ